بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب استاد عسکری 9 مهر 1402 پایه 7 ترم 1.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فجر. در پایان بحث روایات مربوط به مکاسب عرض کردیم که معاملاتی که ما انجام میدیم به لحاظ حرمت وضعی و حرمت تکلیفی عام و خاص من وجه، منظور از عام و خاص من وجه رو دیروز توضیح دادیم، یعنی برخی از معاملات هستند که حرام نیستند ولی قابلیت تصرف در ثمن و مثمن معامله برای طرفین ایجاد نمی‌شود. گاهی معاملات حرام هستند ولی تصرف در ثمن معامله و مثمن برای طرفین جایز است، و گاهی هم معامله حرام است تکلیفاً و هم تصرف جایز نیست، و برعکسش هم که خب خیلی واضحه که هم تصرف جایزه هم معامله حرام نیست. مسئله ای که مرحوم شیخ در جهت تبیین اون در این متن بهش توجه داره، و حالا چون از محدوده هایی که اختیاری ما سریع اصل مطلب رو میگیم و عبور میکنیم، اینه که این حرمت اکتساب به چه معناست. این که میگن عقاب می شود فرد اگر این معامله را انجام بدهد، به چه دلیلی، ببخشید، به چه نیتی عقاب می شود؟ خب چند تا نظریه اینجا گفته شده. یک نظر، نظر خود شیخ انصاری است که می فرماد که منظور از حرمت اکتساب حرمت نقل و انتقال است به قصد ترتب اثر حرام. یعنی اگر کسی شراب رو بفروشد به قصد شرب خمر، این کار حرام کرده. اما اگر شراب رو بفروشد به قصد ریختن خمر، یعنی بفروشه به یکی یا یکی بخره که بره دور بریزه، حالا این که معامله صحیح واقع نشده این جای خودش، ولی کار حرامی انجام نداده، کار حرامی انجام نداده. در مقابل این نظریه، نظریه متأخرین بر اینه که نه، حرمت نقل و انتقال به قصد ترتب اثره، اثر معامله است. حالا میخواد این اثر معامله اثر حرام باشد، میخواد اثر حلال باشد. از میانه ما هشیم فکر میکنم، سلام علیکم، من محقق ایروانی به این مسئله تصریح کرده و در اشکال به مرحوم شیخ که از ادله مطلق عبور کرده و گفته، درسته گفتن که نقل و انتقال به قصد ترتب اثر حرامه ولی منظورشون اثر حرامه، در اشکال به این ادعای انصراف شیخ گفتن نه، هر اثری اثر معامله رو اگر بخواد برش جاری بکنه کار حرامی انجام ده. و برخی دیگه هم گفتن که منظور از این کسب حرام یعنی قصد ترتب امضای اشاره، یعنی جایی که قصد بکند که من این معامله رو انجام میدم، شاره هم قبول داره این حرف رو، یا عرف همین معامله من رو قبول، امضای اشاره روی این معامله نشسته، که این از باب تشریع حرامه، از باب تشریع حرام. و بعد مرحوم شیخ از این ادعای خودش دفاع میکنه. اینم باز یه قرینه دیگری بر این که منظور و مقصود حرمت تکلیفی است، که مرحوم شیخ میاد و حرمت تکلیفی رو توضیح میده. قاعدتا حرمت وضعی دیگه همچین قصد درش موضوعیت نداره، در حرمت وضعی یعنی معامله اگر باطل است چه ما قصدی در معامله داشته باشیم چه قصدی نداشته باشیم، اگر به لحاظ شرعی آثارش رو شارع امضا کرده باشه خب معامله صحیحه، ولو من قصدم نکرده باشه. مثل تو بحث عبادات توسلی است که چه ما قصد بکنیم چه قصد نکنیم نجاست برطرف می شود، حالا خیلی موضوعیت نداره. ادعای انصراف ایشون هم از این جهته، البته ایشون توضیح نداده ولی می‌فرماد فهم ما از ادله‌ای که آمدن و مثلا خرید و فروش خمر رو حرام کردن که حالا بعدن ادله رو یکی می‌خونیم، فهم ما اینه که به لحاظ اثر رایجش حرام کردن، اصلاً التفاتی به اثر غیر رایجش نداشتن. اینو خیلی وقتا از سؤال راوی میشه فهمید، اینو خیلی وقتا از فضای رایجه در اون زمان میشه فهمید که مثلا طرف میگه که آقا ما میتونیم لاشه سگ بخریم، خب لاشه سگو میخرن که چیکار بکنن؟ اثر رایج مثلا خرید و فروش لاشه سگ این بوده که برای حیواناتشون بدن مثلا ارتزاق بکنه. توضیح هم نمیداده که من اینو میخوام چیکار کنم، یا شرب خمر یا خمر که خرید و فروش میشده یا بقیه مواردی که وجود داشت، که البته حالا اشکالات و جوابهایی اینجا مفصل محشین از جمله های خویی در موسوعه اینجا ادعای انصراف مرحوم شیخ رو رد کردن و میفرماند که روایات اطلاق داره و صرف این که بخواد از این معامله اثری بگیرد چه حلال چه حرام، این معامله حرمت تکلیفی داره. خب این به نظرم دیگه ما تا اینجا نکته ای نداریم، متنشم که با خودتونه. فقط یه نکته ای در انتها عرض بکنم و بحث رو تمام بکنم. این که ما میگیم که اگر اثری رو باید قصد ترتب اثر حرام داشته باشد، اگر قصد ترتب اثر حرام نداشت، قصد ترتب اثر حلال داشت، منتها این اثر حلال منفعت نادر است. مثل مثالی که عرض کردم، گوسفندی که ذبح شرعی نشده رو خب منفعت غالبه یه گوسفند چیه؟ خوردن دیگه. منتها حالا این گوسفندی که ذبح شرعی نشده رو به قصد یک منفعت نادره ای میخره، منفعت نادرش اینم هست که بندازه جلو سگش، کسی گوسفند به سگ نمیده بخوره ولی این منفعت نادرش، درست؟ اصل گوسفند رو میگم. خب حالا اگه کسی این کار رو انجام داد، مرحوم شیخ میگه این دیگه کار حرامی انجام نداد، اما اینکه آیا معامله صحیح هم واقع شده یا نه یه بحث دیگری است که اصلا معامله ای صورت گرفته یا معامله ای صورت نگرفته. برخی گفتن معامله ای اصلا صورت نگرفته چون این مالیتی دیگه نداره به لحاظ شرعی، ممکنه به لحاظ عرفی مالیت داشته باشه ولی به لحاظ شرعی گوسفندی که ذبح شرعی نشده مالیتی نداره.
و مالیت اصلا شرع باید مالیت
باشه، عرف مشخص میکنه شرع امضا میکنه. بله
اگه عرف یک جایی بقول شما مهرها با وجود ندرتش و اگه عرف میگه راست میگه این گوسفند واقعا برای این آقا استفاده میشه و این استفاده هم به نوع مالیته، شاید عرف برای خودش نمیپسنده که بقول شما گوسفند رو برای غذای سگ ببره، ولی اینو قشنگ تصویر میکنه که این آقا با این گوسفند داره این معامله قابل گفتنی احتمال بالباطل نیست، واقعا داره اینجا چیزی جا به جا اونجا که منفعت داره برای خریدار فروشنده هم که داره فروش میده. شرع هم که حرمتی عائد نیست برای این، چون منفعت مقصودش حرام است، این منفعت نادرش حرام است. چرا ما این منم؟
چون ادله‌ای که ما در باب حرمت نقل و انتقال داریم اصلا اصل اشکال همینجاست، اینا اطلاق داره، یعنی نیمده در منفعت حلال جایز بدانه، در منفعت حرام جایز نداره. ما به لحاظ همین ادعای انصرافی که مرحوم شیخ میکرد همین بود که ادعا میکند که این روایات انصراف دارد به منفعت غالبه، خب در منفعت نادره پس اصلا روایات در موردش حرفی نزده، درست؟
پس شعاره در مقام سیر منفعت نادره حرفی نزده، سیر اوغلان بر تأیید
امضا میخواد، امضا میخواد
اون چی؟ امکانه لبان دیگه باید اعتراض بکرد بر سیر اوغلان که
منفعت نادر است دیگه، منفعت نادر است، منفعت نادر سیره برش صد نمی کند
سیره
اوغلایی،
اوغلایی که قشنگ صد
می کند دیگه، پس منفعت نادره نیست.
نه اوغلا با این که می دونم یه چیزی منفعت نادره هست به واسطه این که این الان جان براتون مثال زن یه زمینی، خب این هیچ استفاده ای نداره، تو بیامون طرف صاحب یه زمینی، این زمین که هیچ استفاده ای نداره، این آخر میگه میگه آقا میدونی چه، من آقا متوجه شدم که یه درخت اینجا داره، من مریضم، تنها دوای من همین یه درخته، منم تنها فرد هستم که دوا این درخته، اگه این فرد این زمین رو به این آقا بفروشه به واسطه این درخت به قیمتی که به قیمت بیابون نیست، خب الان یه کار اشتباهی کرد.
خب پس بذار تنقیح کنیم دوستانم تو جریان سوال شما قرار بگیرن.
توضیح بکنم چون شما دارم دارید سیر اوغلا که میگه ایشون نیستش دیگه، سیر اوغلا اینه بقول شما یه حالی که منفعت باید آن میباشه که تون سیر اوغلا تصمیم بگیره، سیر اوغلا فکر کردن که نیستش که عمل کردن
اصلا. حالا عرض بکنم تبیه بکنم سوالو ببینیم من درست فهمیدم. خدمت شما روزم دوستمون میفرماند که اگر اوغلا به منافع نادری برخورد بکنن، در منافع نادره سیره بر این است که این معامله رو اکل مال بالباطل نمی دانن، درسته؟ خب دو تا مسئله است اینجا. اولا که سیره در موارد جزئی تحقق پیدا میکنه، یعنی نمیتونیم ما سیره رو بگیم خب تو این یه درخت این کار رو میکردن، منتها تو این یه درخت که سیره نیست که مثلا هر 100 سال یه بار اتفاق میفته، توی این داروی خاصم این کارو میکردن، توی بفرمایید که مای گوسفند مرده هم این کارو میکردن، پس مجموعا ما میفهمیم که همچی سیره است. این کسی اینو اسمشو سیره نمیذاره، سیره
مسائل نادر، یعنی اوغلا که مهم موضوع نادر نه از ایسه جز این موضوع نادر. آها. در مقامی که
اوغلا
منفعت
ادعای این سیره محل اشکاله که در خب دیگه باید اثبات بشه دیگه که اوغلا در مواجهه با همه منافع نادر این گونه برخورد
میکنه.
این نکته است. نکته بعدی اینه که بعدن عرض خواهیم کرد که مرحوم شیخ در بحث گیاهان دارویی که اینها رو منافع نادر اصلا نمیدونه، اینها رو منافع غالبی میدونه، درسته منفعتش کمه ولی منفعت غالبیش همینه، این خیلی فرق میکنه با گوسفند. شما دو تا مسئله رو کنار هم میذارید و این سیره رو ازش استفاده
میکنید.
آخه مثالی که زدید مثال درخت بود، درختی که یه منفعت غالبی داره، منفعتش نادری نیست، درسته که به درد یه نفر میخوره ولی منفعت غالبیش همون داروییه که ازش گرفته میشه، این فرق میکنه با گوسفند مرده ای که منفعت غالبیش خوردنشه و حالا احیانا یکی جلو سگش هم میندازه. بعد این باز مطلب دوم، مطلب سوم این که حالا فرضم بکنیم که سیره وجود داره، همه سیره های اوغلایی باید به امضای شارع برسه. حالا نکته شما اینه که خب از این عدم رد اشاره میفهمیم که مورد تایید بوده، خب تنها این حرف رو در جاهایی میشه زد که اطمینان پیدا بکنیم در معرض و مرعای امام معصوم به صورت کثیر واقع شده و این اتفاق نیفتاده. و وقتی شما دارید تصریح میکنید منفعت نادره است، یعنی از هر 100 نفر یه نفر با این مسئله مبتلا میشده. دیگه نمیشه بگید لوکان لبان. بله، مثلا فرض بکنید که ائمه معصوم خلفای جور هر هفته نماز جمعه برگزار میکردن، هر هفته نماز جمعه برگزار میکردن و طبیعتا با اون روایاتی که مربوط به اهمیت نماز جمعه بوده و آیه قرآن، مردم میرفتن نماز جمعه و هزارات معصوم این چیزی نگفتن. بله، اینجا میشه بگی لوکان لبان، اگر نهی کرده بودن از حضور مردم، چون این داره اتفاق میفته، سیر زندگی مردمه. ولی این که یه منفعت نادره یک جا اتفاق افتاده و الان ما ردی از اون نداریم، اینو نمیشه ازش ادعای امضای شرک. بله، تو سیره متشرع، تو سیره متشرع این گونه است که دیگه نیازی به امضا نداره. و تو این مورد خاص اتفاقا سیره متشرع ولی نیست. سلام علیکم حاج آقای موسوی، مشتاق دیدار، سلام علیکم. ادعای سیره بر این مسئله نشده، برعکس متشدد این نسبت به این مسائل خیلی حساس بودن. به هر حال یه همچین ادعای انصرافی مرحوم شیخ کرده و دفاع ازش هم خیلی خالی از وجه نیست که بگیم که فهم ما هم از روایات همینه که در مورد موارد نادری این حرف زده شده، لاقل یقینی برامون نیست. آه، داشتم این نکته رو میگفتم که خب حالا حرام نیست، آیا این تصرف تصرف باطلیست؟ چون معامله که بر اساس منافع نادره صورت نمیگیره، معامله بر اساس منافع غالبی صورت میگیره. حالا این گوسفندو داده لاششو که بندازه جلو سگش، شما میگید کار حرامی انجام نداده، اما آیا مالک هم شده؟ میفرمون نه، مالک نشده، چون این مالیت نداشته، تنهای حق حیازت و تصرفی برای مالک بوده. چون میدونید بحث ملکیت با مالیت فرق میکنه، بعضی چیزا در ملک یک نفر هست، مثل یک دانه برنج ملک طرف هست ولی مالیت به لحاظ خصتش نداره. خب حالا این لاشه در ملک اینه به لحاظ منافع نادر، ولی مالیت نداره به لحاظ شدید، و چون خودش این ملکش رو با دست خودش چی کرده؟ خلاصه اجازه تصرف در بهش داده، اشکالی نداره. ولی اگر طرفی که نه در مقابل پول این کار رو کردن، دیگه همین مقدار هم اشکال داره.
چون نظر شیخ خودش تقریبا گفتی نظر خودتون هم بود؟
نه، نظر خودم این بود که مطلق تصرفاتش درش حرام.
خود مختلف تصرفات
برامه، یعنی
هیچ کدوم از فقها نمیگه اندک منافع اگه محقق باشه، منفعت هم مقرر باشه، شعاره هم اگه امضا کنی حرام ندونه به محقق.
نه، اینا میگن دیگه این از منفعت نادره عبور کرد. ببینید خون الان منفعت نادرش دیگه اون منفعت نادره ای که مرحوم شیخ تصویر میکنه دیگه نیست. یه موقعی منفعت نادره بوده، البته همه این ها ضرورت رو ازش باید جدا کرده، یه وقتی ضرورته که همه حلال بشه، ولی تا منفعت نادر از شاره اصلا دلش نمیخواد اعیان نجسه مثلا که منفعت نادره داره به واسطه این ادله که حالا ادلهشو میخونیم، ادله بسیار محکمیست، هم ادله مطلق داره هم ادله خاص داره، اصلا نمیخواد رواج پیدا بکنه در میان مسلمین. بله، یه وقت تغییر وضعیت میده دیگه، این منفعت نادره نیست، مثل خون که منفعتش دیگه منفعت نادره امروز نیست، یا همین گیاهان دارویی که مرحوم شیخ فکر میکنم یه صفحه دو صفحه‌ای رو مفصل در مورد بحث گیاهان دارویی صحبت میکنه که بگه اینا دیگه اسمش منفعت نادره نیست، عرف اینا رو منفعت نادره نمیدونه، منفعت غالبیه این میدونه، منفعت غالبیه فرق میکنه با این که آدم کم ازش استفاده بکنه. خب بحث بعدی که خدمتتون داریم که از اینجا تازه مکاسب شروع میشه، اینا مقدماتی بود که باید عرض میکردیم و احساسمون این بود که اگه اینا رو نگیم شروع مکاسب یه شروع ناتمامیه. اگرچه سعی کردیم با سرعت ازش رد بشیم، ما در مکاسب نوع اول که بحث اعیان نجس است مجموعاً 8 مسئله رو مورد بررسی قرار میدیم. پس مکاسب نوع اول، یکی بول غیر مأکول اللحم، چون بعد هم میگیم بول مأکول اللحم اصلا نجاست نداره. حالا نجاست نداره، خرید و فروشش اشکال داره یا نداره، دیگه از محل بحث ما خارجه. ما داریم اعیان نجسه رو بررسی میکنیم. مکاسب محرم، بله مکاسب محرم. بحث بعدی بیع از دلیه نجسه است. سومین موردش خون، خونه. چهارمین موردش منیه، که البته اینا مثلا از مواردیه که امروز تغییر کرده دیگه، کارت میته است، سگه، بله ولی مفصل دیگه بحث میکنه، انواع سگ رو اونجا بحث میکنه، خمر و مسکرات. و مورد بعدی اعیان متنجس است. اعیان متنجسی که قابلیت پاشنه. یه مسئله‌ای که حالا عرض می‌کنیم و در ادامه هم خواهید دید، مرحوم شیخ به لحاظ روش شناسی ما امروز توی بحث مکاسب که ببخشید تو بحث تحقیق که می‌خوایم وارد بشیم، یه روشی متداوله در حوزه‌ها تو دانشگاه‌ها، اول میان بیان موضوع می‌کنه، یا تقریر محل نزاع که بحث ما کجاست. بعد از این که بیان موضوع کردن، میان ادله رو بیان میکنن. ببخشید، بعد از بیان موضوع و تحلیل محل نزاع، اقوال در مسئله رو بیان میکنن، میگن توی این مسئله چند قول وجوده و ادله هر کدوم رو هم میاد. نهایتا قول مختار رو بیان میکنن، یعنی حکم میدن و دلیلشون رو میدن. این روش متداولیه که مرحوم شیخ از این روش تبعیت نکرده، یعنی حالا رایج نبوده. از مرحوم شیخ از اینجا شروع میکنه، یعنی اول میاد حکمشو میده، میگه که باب و حرمت بول غیر مأکول اللحم، پس ما اینو مثلا حرام میدونیم، و بعد ادلشو نقل میکنه، بعد اقوال در مسئله رو میگه، نهایتا میاد اصلا میگه بحث ما کجاست. بحث ما مثلا میگه تمام الکلام فی بوله مثلا غیر مأکول اللحم، همه اینایی که گفتیم مال فلان جا بود، اما فلان اون دیگه محل بحثش جداست. اگر کسی بخواد این کتاب رو بازنویسی بکنه یا بخواد تغییر بنویسه، یکی از مواردی که باید توش رعایت کنه برگرداندن هر مسئله سر جای خودش. این که میگم برگرداندن به معنی اشکال نیست، به معنی اینه که الان دیگه اینجوری قابل فهمه، اون موقع سبک ذهنیشون اینجوری بوده که از پایین به بالا هم مثلا قابل فهم بوده. الان دیگه اگه کسی جایی بخواد بگه تا قبل از اینکه نگه سر کیو داریم میتراشیم نمیتونه چیز. حالا ما هم انشالله از جلسه آینده که خواستیم وارد این مسائل بشیم تلاشمون اینه که این سیف رو تیب کنیم، هرچند بعدن متناش جا به جا میشه و مثلا میگیم این متن رو اینجا تحت محل نزاع کرد. این یک نکته در بحث روش شناسی مکاسب. نکته دوم در بحث روش شناسی مکاسب اینه که مرحوم شیخ به تناسب ادله‌ای که میاره و ادله مشترک رو تو هر بحثی قیودیش رو بیان میکنه. مثلا ما حالا خواهیم رسید به این نبوی مشهور ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنا. این 5-6 تا قید داره، یعنی قیودی که مرحومشه توگه. مثلا یکیشو چند روز پیش گفتم ان الله که همین الان همه داره انصراف ان الله اذا حرم منفعت مقصوده محلله ببخشید منفعت مقصوده ان الله اذا حرم منفعت مقصوده شیئی را حرم ثمنه و حالا قیود دیگری که میاد مثلا اینو تو یک باب بیان نمیکنه. یه بخشش رو که در بین قول غیر مرکول و لحن نیازه اینجا بیان میکنه، یه بخش رو اینجا بیان میکنه، یه بخش رو اینجا بیان میکنه و نهایتا حالا عمدش رو کجا بیان میکنه، عمدش رو اینجا بیان میکنه که تقریبا از مواردیست مواضعیست که جزء حدود اختیاریه بحثه. ما مجبوریم برای اینکه بعضی بحث ها تمام بشه مثل این چند روز که مقدمات رو بیان کردیم از بعضی از این مباحث عبور نکنیم چون بحث ناتمام میمونه و نتیجه گیری شیخ اینجاست چون این مبحث پایانیه شیخه و توضیحاتشو. پس اینم نکته دوم. البته تو این روش مثل روش قبل ما عدول نمی کنیم از روش مرحوم شیخ، یعنی ما هم خورد خورد این موارد رو بیان میکنیم، چاره ای هم نداریم چون مجبور میشیم که یه حرفی که اینجا زده رو اینجا بیان بکنیم و یه مقداری ترتیبش به هم ریزه. این دوتا مسئله رو توجه داشته باشی. و نکته سومی هم که نه الان دیگه به ذهنم نمیرسه. یه صلواتی بفرستی.
اللهم صل على
محمد. خب حالا همین امروز بس باشه، من 10 دقیقه رو بعد زودتر برم و از خدمتتون مرخص بشم. ان شاءالله از فردا این اول مکاسب رو شروع می‌کنیم. و صلی الله علی محمد و